الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در آیه کتمان بود. استدلال با کتمان رو عرض کردیم، گفتیم کتمان در آیه شریف مفاد، آیه شریف مفادش حرمت کتمان به صورت مطلق است. حرمت کتمان به معنای وجوب ابداع، وجوب ابداع مستلزم وجوب قبول، وجوب قبول هم مستلزم اعتبار قول مبدیه، اعتبار قول مبدی هم مستلزم اعطای حجیت از طرف شارع برای قول مبدیه، اعطای حجیت هم مساویست با حجیت قول مبدی. دیروز یه سوالی آقای زمانی پرسید که فرق بین او قیاس آخر برای چی نمیشتیم، مثلا فرق بین اعتبار و حجیت چیز اینجا یکی دیگه، وقتی یه چیزی اعتبار داشته باشه، یعنی در واقع قول مبدی اعتبار داشته باشه، سلام برمیش. قول مبدی که اعتبار داشته باشه پس یعنی که حجیت داره. بله اینجا نتیجهش یکی میشه، یعنی اعتبار همون یعنی حجیت. منتها اعتبار فعل فاعل بالقصد، یه بار واسه اون توضیح دادم فاعل بالقصد چی بود؟ فاعلی بود که تصور مصلحت میکرد، تفسیر مصلحت میکرد، بعد خدمت شما عرض بشه، بعد شوق پیدا میکرد، بعد شوقش اکید میشد، بعد از شوق اکید اراده میکرد و بعد از اراده انجام فعل، قصد انجامات رو انجام فرستاد میره. اعتبار گوش میکنی آقای زمانی و شما رو میام، اعتبار فعل فاعل بالقصده، یه فعلیست، یه رفتاریست، از شاره هم سر میزنه. اما این فعل فاعل بالقصد میتونه متعلقات متعددی داشته باشه. دیروز مثال زدم، شما وقتی برای ایشون مثال دادم باز کردم، شما مثلا میگید آقا ما این مطلب رو درک کردیم، ادراک یه فعله، متعلق ادراک توی چیزهای متعددی باشه، در پنجره، آدم، درخت. اعتبار هم یه حقیقت و یه فعله، این فعل متعلقات متعددی میتونه داشته باشه. در بحث ما اعتبار از سوی شارع یعنی اعطای حجیت، به خاطر اینه که من این طور رو اضافه کردم. و یا نه این میخواستیم تسامحی بحث کنیم، مفتیم یه حجیت شرعی دیگه تمام شد. پس این به خاطر این جهت بود که ما یه روش تأکید داشتیم رو همینه؟ ما وقتی که گفتیم که باید وجوب ابدا باشه، وجوب ابدا لازمش وجوب قبوله، وجوب قبول لازمش معتبر بودن اعتبار قول
مبدیه.
اون خطی که ما کشیدیم دیروز برای آیه چیز نفی، در آیه کتمان هم قشنگ همین خطیه میاد. خب وجوب قبوله، وجوب قبول به معنای این مستلزم اعتبار قول مبدیه. اعتبار قول مبدی کی میگیم که این قول مبدی اعتبار داره؟ زمانی که از طرف شارع اعطاء حجیت شده باشه. اعطاء حجیت هم یعنی همون حجیت دیگه، حجیت قول مبدی. اعطاء حجیت هم قبلا روش بحث کردیم، گفتیم ادله ظنی محرز در واقع به این دلیل که اونها یک نقصانی دارن نسبت به دلیل قطعی، شارع میاد میگه من جبران میکنم. شارع میگه جبران میکنم. دو تا اشکال به این آیه کتمان شده. یک، دقیقا بفهمید که این بحثش راحت تموم کنیم سر آقای بعدی که تموم شده شده. دو تا اشکال کنم. اشکال اول که این حرمت کتمانی که اینجا وجود داره، حکم باید متناسب با موضوع باشه. این حرمت کتمان و وجوب ابدا به این حدی که تو آیه هست که یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، ظاهرش اینه که برای جاییه که ابدایی که میخواید انجام بدید، وجوب ابدایی که وجود داره، این ابداعه در فضایی باشه که ادله شما ادله قطعی و علمی هست. علمی این یایش که میگم رهزن نشه منظورم کل قطع باشه. ادله شما ادله قطعی هست. این غلظت حرمت، این غلظت وجود، لعنت خدا، لعنت لاعنون، یعنی اونجایی که حرمت وجود داره کجاست؟ جاییه که وجوب ابداعش در جایی باشه که مستند به دلیل قطعی باشه.
متواتر.
فقط متواتر. همون استفاده پاسخ. پاسخ. آنو بکنیم. خب.
اشکال اول نیست.
بله. و جواب على ذلك اولا ان الكتمان انما يصدق في حالت الاخفاء. کتمان کجاها صادقه؟ حرمت کتمان در حالتی که اخفا صورت بگیره. اخفا در چه حالتی؟ مع توفر مقتضیات الوضوح و العلم، همراه با زیاد بودن اقتضاعات وضوح علم. یعنی هر جایی که ادله ما ادله علمی باشن، واضح باشن، قطعی باشن، این متواترات باشن. فلا یشمل الاطلاق المذکور، اطلاقی تو آیه هست، شامل عدم الاخبار فی موردن، اخفا کردن، اخبار ندادن در موردی که لا تتوفر و فیه مقتضیات العلم، در جایی که مقتضیات العلم توش توفر نداره، یعنی در جایی که ادله ما قطعی نیستن، این حرمت کتمان وجود نداره. آخه با این غلظت، این غلظتی که اینجا بس معلومه، حتما یه چیز قطعی وجود داره که این کتمان اینطوری داره حرام میشه و اینطوری داره لعنت پشت سرش میان. لذا این حد وسط رو حتما بیارید. تناسب موضوع و حکم باید متناسب باشه. نمیشه که موضوع یه چیزی باشه و حکم متناسب با اون نباشه. متناسب با این حرمتی که اتمان این موضوعه. این اشکال هم. اشکال دوم.
استاد این خط آخر فلایشمال اطلاق مذکور، این
نفهمیدم. اطلاق المسکن، اطلاق و کتمان در آیه گفتیم یادتون تو اصطلاح گفتیم فلایشمال اطلاق المسکور، یعنی اطلاقی که در آیه ذکر شده برای کتمان، که میگفتیم کتمان چه زمانی باشه که مستند به دلیل قطعی باشه، چه زمانی باشه که مستند به دلیل ظنی باشه. بعد اونجا لایش مولا کجا را؟ عدم الاخبار، عدم الاخبار فی مورد لا تتوفر فی مقتضیات العلم، زیرش خط بکش بنویس در موارد وجود خبر واحد.
وجود میگه این خبر باید تواتر داشته باشه، مثلا من
دیگه سر بستی دقیقه نمی کنی خوارد بودی
در مورد وجود خبر واحد،
در مورد وجود خبر واحد دیگه پس خوارد می کنی.
این الان اشکاله خوریت رو من اینو گرفتم که به خاطر
این هم که شیکوندیش که
عراض آشکسته اینه شاسی بالا پایینش که این
برده نه شاسی این که عقب درست شد. در اینجا او چیزی که با این حرمت کتمان تناسب داره، کتمان کردن، مخفی کردن در مواردی که دلیل قطعی هست، یعنی دلیل متواتر هست، نه در مواردی که دلیل خبر واحده، چون خبر واحد دلیل قطعی نیست. من کی میگم که آقا این کارو مخفی کنی پدرتو در میارم؟ زمانی که انقدر روشن و واضح باشه که مخفی کردنش سبب زلالت و گمراهی عده زیادی بشه.
بعد موقع ما به خبر واحد استناد کرده.
نه عزیزم، میگم حالا که مخفی شدن اینجاست، موضوع کتمان اینه. خبر واحد که ارزش علمیش از دلیل قطعی متواتر پایین‌تره، خب مسلمه دیگه در اونجا حرمت کتمان به اون غلظت وجود نداره.
شامل
لذا حرمت کتمان شامل خبر واحد نمیشه.
برای اشکال. لذا آخه تواتر اصلا نمیشه.
اینجوری میگی. خزاهم میگه.
گفتم دلیل قطعی دیگه.
من همین عرض می‌کنم دیگه.
این اشکال به اتفاق
چی؟
اشکال به
نه عزیزم. اشکال به اشکال نیست.
بابا هیچ کم
نمی‌پیچونی چرا بحث؟
اما اولی است که از اون گفت.
واقعا این اشکال بهش وارده دیگه.
چه اشکالی بهش وارده؟
اصلا متواترات رو نمیشه کتمان کرد.
نمیشه کتمان کرد؟
نه، وقتی همه جامعه نقش
همه جامعه دیگه. الان این همه روایت متواتر دارن، همه جامعه میدونن؟
فراوان یعنی رسیده.
متواتر یعنی چی اصلا؟ ما این همه تعریف کردیم متواتر. متواتر یعنی کف دست مردمه؟
نه خب نه، یعنی یکی از راویان بیاد این روایت رو مثلا کتمان بکنه، خب نفر بعدی نفر بعدی، بعد اگر همه این تواتر به یک نفر ختم بشه،
یه لحظه گوش کن، یه لحظه گوش کن، کبرای مسئله رو درک کنیم، موضوع حکم باید متناسب باشه، تناسب و حرمت کتمان و با جایی که اخفا بر روی دلیل قطعی باشه. اما پس شما دلیل ظنی
نیست.
نیست. سوال، دلیل قطعی ما اینجا چیه؟ متواتر. دلیل ظنی چیه؟ پس خرابات حجت نیست. تمام شد. حالا خبر متواترش مگه میشه مخفیش کرد؟ بگو. چرا نمیشه مخفیش کرد؟ همینجا مخفیش کن. یه نفر که اینجا مخفی کنه که آیا حرمت کتمان شامل اون میشه بعد؟
نه.
نمیشه بعد یه نفر
میگه میشه دیگه. خاطر اینکه
ما چیکار داریم که حالا بقیه بفهمن یا نفهمن؟ یه نفرم کتمان کنه، خب یه نفر عالم یه شهریه. یه نفرم کتمان بکنه، حرمت کتمان رو گردنش میاد دیگه. منم میدونم متواترات نمیشه کتمان کرد اونم در زمان حاضر. یه قضیه که انقدر تواتر پیدا کنه، نه قضایای سیاسی مثلا. قضای اجتماعی سیلی که نماینده مجلس زد به اون سربازه که آخر سرش هم ماسمالی کردن، تازه گفتن که نماینده مجلس حق شکایت از سرباز هم داره، این وضع ماست. خب اینو میشه، اینو میشه کتمان کرد؟ اینا رو میفهمن. تازه این قضای متواترات هم نیست. خب این اشکال ها. اشکال دوم میگه که شما گفتید که در آیه شریفه گفتید حرمت کتمان به صورت مطلقه، یعنی وجوب اب به تعبیر دیگه وجوب ابدا به صورت
مطلق،
چه مستند به دلیل قطع باشه، یعنی ابدایی که با دلیل قطعی باشه، چه ابدایی که با دلیل
ظنی باشه.
ظنی باشه تعمیم درست کردید دیگه، یه عمومیتی درست کردید. آقای سعد میگه شاید این عمومیته به انگیزه احتیاط از طرف شارع بوده، یعنی میخواسته برای شما یه احتیاطی درست کنه. چرا؟ چون ضابطه‌ای برای تشخیص موارد دلیل قطعی از دلیل ظنی وجود نداشته، قاعده‌ای برای تمایز ایجاد کردن بین موارد علم قطعی یا موارد ظنی وجود نداشته، از باب احتیاط به صورت عمومی آورده است. از باب احتیاط آوردن غیر از باب وجوب آوردنه. یارم میگم آقا واجب مطلقا حضرت امتثال کنی، یه بار میگم که نه من نمیدونم. من نمیدونم نه اینکه شارع نمیدونه، میگم چرا بعضی وقتا این اتفاق میفته. یه بار من میگم من نمیدونم، نمیتونم قاعده‌ای بذارم که تشخیص بدم کجا علمه کجا علمی میکل قطعه، بذار شما احتیاط کن. ولو اون که خواهش میکنم دقت کنید، حواسو باشید، شما احتیاط کن، ولو اون که دلیلت قطعی هم نیست، ولی احتیاط کن، وجوب ابداع کن. این نهایت چیزی که میاره میدونید چیه؟ نهایت چیزی که میاره احتیاط در عمل به خبر واحد.
مازه اینا حق و تاچه دیگه.
تو رو خدا نه اندازم اونجا. این نهایت چیزی که برای ما میاره احتیاط در عمل به خبر واحده، نه وجوب عمل به خبر واحد. ما احتیاط نمیخوایم بکنیم، میخوایم وجوب عمل داشته باشه. تمام شد. و ثانیاً ان تعمیم حرمت الکتمان، این که حرمت کتمان عمومیت داره، لعلهو به دافع احتیاط، شاید به انگیزه احتیاط از طرف شارع، این میخواست احتیاط کنه من قبل المولا. چرا احتیاط؟ میگه لعدم امکان اعطاء قاعدت للتمیز بین موارد ترتب العلم علی الاخبار و غیرها، به خاطر اینکه ممکن نبوده دادن یه قاعده‌ای برای تشخیص دادن بین موارد، تو رو خدا کتاب رو نگاه کن، بین موارد ترتب علم بر اخبار و موارد غیر ترتب علم بر اخبار، یعنی بین موارد دلیل قطعی و موارد دلیل ظنی. فان الحاکم قد یوسع موضوع حکمه الواقعی به دافع الاحتیاط. خیلی موقع پیش میاد حاکم که منظور شارع، کسی که حکم میکنه، خیلی وقتا موضوع حکمش رو وسعت میده، توسعه میده، عمومی میکنه، عامش میکنه، اما نه به انگیزه وجوب واقعی، بلکه به انگیزه چی؟ احتیاط.
احتیاط،
احتیاط کن. چرا؟ چون من چون نمیتونم بهت یه قاعده بدم، نه به خاطر اینکه مشکل از خودم، مشکل از توه مثلا. اینو بعد این بحثی کلامی کنیم، فعلا ما رو تو اون وادی ها نندازید که چرا مولا نمیتونه. پس اگر احتمال همین مسئله هم وجود داشته باشه که ما نمیتوانیم قاعده ای برای ضابطه برای تمیز موارد دلیل قطعی و ظنی بدیم، و این احتمال هم میدیم که ممکنه شارع به دافع احتیاط عمومی آورده باشه، اینجا عام آورده باشه، دیگه نمیتونیم استفاده وجوب عمل به خبر واحد رو بکنیم. و هازا غیر الامر مل احتیاط، این غیر از امر احتیاط هست.
دیوز مطرم تقریب استدار رو نخوندید؟
مطرش نخوندم، حالا مطرش میکنم. و تقریب الاستدلال به ها به این آیه شریفه که انها تدل بالاطلاق على حرمت الکتمان، این به واسطه اطلاقش دلالت بر حرمت کتمان میکنه. اطلاق یعنی چی؟ بالاش مینویس، یعنی فرقی نمیکنه حرمت کتمانی که مستند به یک دلیل، یعنی حرمت کتمان در جایی باشه که دلیل قطعی داشته باشیم، یا در جایی باشه که دلیل قطعی نداشته باشیم، دلیل غیر قطعی داشته باشیم. خودش میگه ولا فیها، این بالاطلاق این بعدش توضیح میده، ولا فی حالت عدم ترتب العلم علی الابداع، ولو این حرمت کتمانه اطلاقی که میگیم در کجا باشه؟ در حالتی که علم بر ابدا، آشکارسازی، اخبار، بالا ابدا اخبار هم بنویسی درسته، ولو در حالتی باشه که علم بر ابدا مترتب نمیشه. و هازا یکشف عن وجوب القبول فی هذه الحاله، ای از این وجوب ابداع، حرمت کتمانی که به معنای وجوب ابداع است، این کاشف از چیه؟ کاشف از وجوب قبول در این حالت است. چرا؟ لأن تحریم الکتمان، به خاطر این که حرام بودن کتمان من دون ایجاب القبول، بدون واجب بودن قبول، لغون لغویه. و وجوب القبول مع عدم علمه یسابق و حکم شارع الحجیه، و این که واجب بودن قبول در صورتی که شما این معدم العلم ندازه، میگه ولو فی عدم العلم، حالت عدم العلم، اینطوری بهتر، این یسابق و مسابق است این که شارع حکم کرده باشه به حجیت قول مخبر یا مبدی. حالا بفهمم این سوال هست سخته بود
جان. اشکال دوم داره اون تقریب استدلال رو ردش میکنه، یا داره چیز میکنه، یا داره خودش میگه که باید اینطوری باشه، یعنی میگه که باید به صورت وجوب باشه، یا اینکه داره مثلا چیز میکنه میگه که اون بالایی گفته به صورت احتیاطیه، ما نباید مثل اون عمل کنیم،
داره
نهی
میکنه یا داره ایجابی صحبت میکنه اینجوری
بود؟ نه داره میگه اصلا اینجا نه، اینجا از باب احتیاطه، نه از باب وجوب عمل بخاره.
ولی تقریب استدلال برعکس شو گفته، یعنی تو تقریب استدلال برعکس شو گفته، یعنی گفته که این از باب واجبه.
بس پس چیکار داریم میکنیم ما؟ یه هفته است داریم وجوب بخواهیم اثبات کنیم وجوب عمل خبر واحده دیگه. البته
باشه
تو اینجا که میگه برای حالت عدم ترتب علم، عدم ترتب علم هر غیر قطع رو شامل میشدی.
اونو باز دوباره قبلا توضیح دادم.
حالا آخه این مفهوم یکی از لفظ برداشت میشه. مفهوم گیری که اینجوری
میشه. اینجا دیگه
تسامحی به کار برده.
نه تسامحی نیست. این دیگه روشنه دیگه. که شمس فی رابعت النهاره. این واضحه وقتی میگیم در حالت عدم تردد حالت وهم و شک و ظن غیر معتبر شامل نمیشه. چه اگه قرار باشه اونجا اینو شامل بشه میشه در واقع افتادن در هلاکت. لا تلقوا بعیدکم الى تهلكة. خدا میگه خودتون با دست خودتون تو هلاکت نندازید. من خودش ما رو تو هلاکت انداخت. اینجا بس قطعا شامل اونجا میشه. یعنی میدونی تخصصا خارج است. وجود یا چه وجوب قبولی داره؟ چرا باید وجوب قبول داشته باشه وقتی من اعتماد ندارم به دلیلش؟
این
قرینه ذهنیه. آره قرینه ذهنیه.
حضور من رب
قرینه حالیه ذهنی.
حضور من بازم باید اینو بخبر باید نفهمیدم.
عزیز دلم دلیل دوم دقت کن. دلیل دوم اشکال دوم میگه اینجا خیلی وقتا پیش میاد ما نمیتونیم یه قاعده ای بدیم ضابطه باشه برای اینکه از موارد مختلف در یک دلیل رو تمیز بده، تشخیص بده. بعد شارع چون قاعده نیست یا به خاطر مشکل از ماست یا مشکل زمان است، هر دلیلی چون قاعده نیست از باب احتیاط، اینکه خدای نکرده مصلحت بعضی از افراد از دستمون نره، میگه آقا حکم عامه ولو در حالت عدم علم هم باید در واقع شما وجوب قبول داشته باشی. چرا؟ چون میخواد بعضی وقتا مصلحت از دستمون نره. الان در اینجا از کجا معلوم این احتمال مطرحه که تعمیمی که در آیه وجود داره میگید حرمت کتمان به صورت مطلق حتی نسبت به خبر واحد لعل از باب احتیاط باشه، لعل از این باب باشه که شارع چون به دلیل نقصان ما نمیتواند قاعده ای ضابطه ای بده تا ما بتونیم تشخیص بدیم کجاها دلیل قطعی است کجاها دلیل علمی است، به صورت مطلق گفته حرام است کتمان، که خدای نکرده مصلحت اونجایی که کتمانه در جایی که خبر واحده از دست ما نپره.
احتیاط یعنی
که شاره حواسش به ما هست. ممکنه ما اگه میگیم نه آقا خبر واحد اصلا نمیخواد حرمت کتمان نداره کتمان کن، بعد حالا بعدن یحتمل که آقا بدبخت میشیم بیچاره میشیم مشخص چی نه خبر واحدم حرمت کتمان داشته، خب مصلحت دستمون در رفته. این خلاف نقض غرض در واقع مصلحتی که شارع واسه عباد معین کرده. پس بنابراین از باب این که مصلحت دست داره میگه آقا احتیاط کن. خب احتیاط لزوم معنای حجیته؟ نه بس بس
حجیت نداشته
باشه. خب نه
حجیه ایستا
بروی
این از همون به دلیل اینه که حق و تا رو قبول
نه اصلا حق و تا اصلا احتیاط حق و تا نداره اصلا کار به حق و تا نداره.
نه این دلیل شیطان بود به این دلیل باید همه رو قبول کنیم.
نه اصلا نه این در مسلک قاعده قبه قابل بیان هم هست، این مشترکه که بعضی این خیلی حداست ما همی بعضی وقتا ست ساله شاره نمیتونه، ما ناقصیم، ما نمیفهمیم، زمانه عجیبه، حالا هر به هر دلیل. این بحثش کلامی ها و جدا بحث کلامی کنیم، وگرنه اینجا بحثش من میکنم وقتمون نیم، میخوام این رو آیه سوالم تموم کنم، خیلی عقب افتادیم این هفته. بعضی وقتا شاره نمیتونه قاعده بده. خب نمیتونه قاعده بده چیکار کنه؟ بگه فقط مثلا یه فردش انجام بده، اگه اون یکی فردش مصلحت داشته باشه چی؟ اون که از دستمون میره. میگه شاره از باب احتیاط میگه این کار انجام
نه
در آن قاعده قاعدتا مشخص قابلیت مشخص
قابلیت بله؟ میشه مسلم بگیم خود سوال تموم کنیم
واسه احتیاط چون نمیتونه حجیت باشه؟
چون نمیتونه حجیت باشه؟
آخه در این امر شما احتیاط میگه این کار رو انجام بده؟
احتیاط چون پشتش شک، احتماله، احتمالم لزوما به معنای چی نیست؟ حجیت
نیست.
ولی تو مسئله قاعده قابل بیان اونجا هم نمیگه، چون حکم ظاهریه، حکم ظاهری همیشه موافقت با حکم واقعی نداره. خوندیم دیگه. حکم ظاهری چی بود؟ میگفتیم چون ما دستمون از واقع کوتاهه، میایم دست میزنیم به حکم ظاهری. حالا یا حکم ظاهری مستند به ادله محرز به دلیل ضمنی اینها، یا حکم ظاهری به مستند به اصول عملیه. اما هر آن احتمال اینه داره که او دلیل حکم ظاهریه که مستندش دلیل ضمنی یا یک اصل عملی است، مخالف با واقع در میاد.
فرضاً که اصلا شک به احتیاط تبدیل نشه، شک باشه تربونستگی،
شک مجرای احتیاط دیگه، شک مجرای اصول هم اصل عملی احتیاط دیگه، شروع
یعنی انجام بده دیگه طبق نظر شایسته
باشه. ولی باز حج اتفاقاً طبق نظر شایسته هم بخواه نگاه کنی، چون حق و طاعه میگه که هر جا که منجزیت باشه حجیت نیست، پس اینجا حجیت نیست.
برای منجزیت
ولا منجزیت داشته باشه طبق حق و طاعه که طبق قول و قول آیان نداره.
بزاریم شرمنده این فعلن حاکمه تجربه خطه لفظی میکنه،
فعلن حاکمه قد یوسته و بعض وقتا توسعه میدهد موضوع حکم واقعی را به انگیزه احتیاط.
دافع یعنی انگیزه،
دافع یعنی انگیزه. آیه سوال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. استدلال به این آیه شریف آقا محمد حسن خیلی شبیه به آیات قبلیه. خب ما در آیه شریفه چی داریم؟ میفرماید فاسألوا اهل الذکر. دیگه اینجا سخرا کبرا شده کنم وقتی میگرفته، چون خیلی شبیه قبلی هست، خودتون میتونید سخرا کبرا کنید. میگه فرماید فسألوا اهل الذکر. وجوب سوال مترتبه بر اینه که قبولش هم واجب باشه. چرا؟ لغو میشه. چه وجوبیه که اثرش واجب نیست؟
خب
اگر که قبولش واجب شد، آیا میتونیم ما هر فرمایش و جوابی رو قبول کنیم؟
نه.
جوابی رو قبول میکنیم که جواب دهندهش اعتبار داشته باشه. اعتبار معنای اعطای حجیت است. اعطای حجیت هم یعنی حجیت قول جواب دهنده.
جواب دهنده
که اینجا میشه مخبه، هم اهل ذکر.
آره من اونجا قد شد مخبه و منذر.
آره
فهم
ندارم چرا دیگه, آره دیگه. اصلا اشکالامون همین بود دیگه، تو آیه نفت میگفتیم بابا منذر خیلی از مخبره، تو آیه کتمان میگفتیم
نه بخشی نه منذر مذکر، یعنی با این آیه شد مخبه
اهل ذکر
و
اهل ذکر.
اهل ذکر
اصلا اشکالامون همین الان اینکه اشکال همین هم اینجا که اصلا اهل ذکر اینجا مخبر نیست، اینجا روایت داره تفسیر شده، این حدیث این آیه شریفه تفسیر شده، منظور از اهل ذکر انبیا هستن نه علما، نه مخبری، نه راویان. دیگه اشکال همینه.
فهموشتون ادامه
میدیم؟ فهموشت ادامه فهموشت ادامه شد
نه قرمیهدشی میگفتیم و شراب بودم منظورم اینه
اینا ماشیه نره. آها یه صدا بگم یعنی؟
نه
گفتم میشه یادم نیست. یه بار دیگه میگم.
تفاوت منذر.
آها البته ما گفتیم که آقا اصلا اشکال همین بودیم، آقا منذر غیر از مخبره.
تو
آره. مخبر غیر از منذر پس اینجا. تو آره تفاوت. تو آیه کتمان این اشکال وارد نبود، تو آیه کتمان ها گفتیم که مبدی غیر از مخبره. اما باز اونجا هم میتونیم بگیم آقا اینجا مبدی غیر از مخبره، در صورتی که بریم مورد آیه رو نگاه کنیم، اگر مورد آیه در رابطه با یک موضوع خاصی باشه. اینجا هم میگیم آقا اهل ذکر غیر از مخبرن. شما چطور استدلال میکنید میگید که آقا فسألوا اهل ذکر یعنی فسألوا الروات؟ اینطور نیست. پس یه باری استدلال بگیم خطی میگم دیگه، ما میگیم که بذار بنویسم
روانش
بسم الله الرحمن الرحیم. میگم آقا در آیه وجوب سوال دارد،
وجوب سوال باید منتهی به وجوب قبول شود. چرا؟ چون نقلیت به وجود میاد. وجوب قبول باید منتهی به اعتبار قول مجیب باشد. اعتبار قول مجیب مستلزم اعطاء
مجیب میگید یا همون
مجیت
ذهن رفت سراغ مخاطب
مجیب جواب دهنده اهل ذهن خواهش نیستم اهل ذهن چون که وجوب قبول هم میتونیم بگیم که وجوب قبول جواب. خب
اعطاء
مجیت از طرف شارع اعطاء حجیت از طرف شارع یعنی حجیت قول مجیب یا همون مخبر داخل فرنده تو
از این روش چی میگه؟
این روش رو این روش من در آوردی من
فیلم یه خطی
روش خطی میشه. خب
مثلا رو داریم خوب بشه
چون نمیدونم سوال کنیم
یا حالا قیصر شدید گارد هستید
برای یه لحظه کنیم
از سوال خوبه ولی
آجا رسالت رفته
دور بریش به خاطر زلزله
گردان نه رفته گردان فاتح
گردان یا گرگان
گردان فاتح
همیزی رفته رسالت رفته
همیزی که همسای گرست بسی
نه قبلن
بود ببخشید بود دوستان این یه اکیپ هم ما عموماً اصلا سمت این گردان
میرن
حتی ایشون هم درست بس کلاس قوات فقهی خوب بود
آجا وای آجا این فرق آجا وای من فرق زشت آن نه آجا خیلی با سوادی آجا
آجا اعتبار قول مجیب به خاطر اینه که وجوب قبول نسبت به هر جوابی نیستش که اللحاظ اقلاییش هم بخواه اصدار کنی سیره اقلا قائمه بر اینه که شما قول هر کسی رو قبول کنی هر کی جواب میده لذا باید در واقع قول مجیب اعتبار داشته باشه. برای اعتبار قول مجیب یعنی اهل ذکر نه به زمان اهل ذکر میدن که دلیل نمیشه. اهل ذکر که میگه یعنی عالم. ما که اینجا داریم استدلال میکنیم مقصود از اهل ذکر یعنی عالم. اجازه بده او اشکال ماست. اهل ذکر که میگیم یعنی عالم راوی مخبر. خب حالا که باید قول مجیب یعنی اهل ذکر عالم گوش بکنیم باید معتبر باشد اعتبارش به چیه؟ کی میتونیم بگیم که این اعتبار داره؟ به اعطاء حجیت از طرف اعطاء حجیت هم یعنی چی؟ یعنی حجیت بودن دیگه. اینجا باز آخرش هم نیارین درست میشه ولی نتیجه است دیگه باید منظم تا آخر بیاد باید تا آخر اشکال کردم
اشکال
کردم هیچی نداره اشکال کردم سه چهار تا اشکال کردم یک اولا فسالو در آیه امرش امر مولوی نیست امر ارشادیه او چیزی که به درد ما میخوره امر مولویه امر ارشادی اونم در چه موردی اصلا مورد آیه بحث خبر و روایت نیست مورد آیه در مواردیه که افراد در واقع شک کننده در امر نبوتن کسانی هستن به خاطر مصاحبت با کفار در امر نبوت شک کردن. قرآن میفرماید که ای کسانی که شک کردید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگه نمیدید بدید از اونایی که میدونن بپرسید که انبیا چه کسایی بودن کی نبیه معجزش چیه. این از این مثال. ثانیا مورد آیه چیزیه که مانع از شکل گیری اطلاق میشه که شامل حجیت خبر واحد بشه. مورد آیه چیه؟ آیه قبلش چی میفرماد؟ ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی علیهم
وحیه
فهم دیگه فسالو اهل الذکر یعنی کیا؟ همون رجالا نوحی علیهم یعنی اونایی که بهشون وحی میشه از اونا بپرس. یه اشکال دوم اشکالش اینه آیه قرینه‌ای داره که مانع از شکل گیری اطلاق و شمول آیه نسبت به حجیت خبر واحد می شود. قرینه وح چیه؟
وحی که دیگه قطعیه.
باشه قطعیه، ولی اصلا بحث خبر واحد تو وحی مطرح نیست. اون کسی که میاد وحی رو میگه اصلا موضوع آیه درباره چیه؟ درباره بحثش نبوت و این هست. میگه از نو بپرسید، اصلا ربطی به اونا نداره. باشه دو هم دیگه سوال میشه دیگه. خب پس بنابراین بفرمایید. سلام علیکم. چشم باش.
خدا عوضش خوب داریم پیش میریم.
حافظ
هم
خیلی خوب
شدیستم.
حافظ
هم مستوم شد.
هماهنگ کردن ها همه بعد از کلاس اتفاق میفتونه. غلطه. آقای زمانی مثلا میخواد بره فاطمی، آقای یگانه میخواد بره مشهد، پدری زنگ میزنه یه مکتوبی میگه، زنگ میزنه میفرسته آقا بچه‌ها داره بره مشهد در جریان باش، با حسن با ما داره میره مثل قدوسی باباش نامیده، من موافقم بچه‌ام بره فاطمی، اجازه میدی؟ همگیم بره یه حرمت هم، ولی بچه خوش باشه رفته. بعد تو راپله من میگم دارم میرم استاد، به بابام میگم زنگ بزن، یعنی قطعا من غیبت میزنم براش غیر موجه، یعنی اصلا توهینه.
پس بنابراین در آیه شریفه قرینه‌ای وجود داره که مانع از شکل‌گیری اصلاح نسبت به خبر واحد میشه. حالا به تعبیر شما وحی میشه دلیل قطعی دیگه، شامل خبر واحد
نمیشه. آیا چه از شایسته
نمیدی؟
هر
بران گیت شدم. اولیه میگه که این منظر اهل ذکر،
نه نه اشکال اول اهل ذکر پیامبره نه راوی. اشکال دوم اینجا امر مولا، امر فسالو امر مولوی است نه ارشادی. ارشاد به چیه؟ ارشاد به این مسئله که در جایی که شما در امر نبوت شک داری، به خاطر اینکه داری با کفار بحث میکنی، در کنار کفاری شبهه میندازد، برای رفع شبهه طرق رفع شبهه رو داره توضیح میده. فسالو لطرق رفع شبهه اهل ذکر را،
یعنی مولوی داره میگه.
نه 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 ارشاد به حکم عقله، حکم عقل اینه. و اشکال سوم، ما در آیه شریف قرینه ای داریم، این قرینه مانع از شکل گیری اطلاقه
در خبر واحد.
قرینه چیه؟ میگه قبلش میگه ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. وای وحیه پیغمبرانه است، وحی هم دلیل قطعیه، اصلا شامل بحث ما
نمیشه.
این مانع شکل گیری اطلاق میشه. این فسالو اهل ذکری که نوحی الیهم رجالا نوحی الیهمه. و اشکال چهارم، اصلا این آیه شریفه مربوط بحث اخبار واحد نیست، مربوط به اصول دینه، بحث های اعتقادی. بریم
از اشکال چیست؟
همین ها آیت و سآل من اهل ذکر چی؟ همه شون برم گره بیم از آیت و سآل من اهل ذکر و یا قوله تعالی و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. ما تقریب الاستدلال ان الامر بالسؤال يدل به اطلاقه على وجوب قبول الجواب. روشن دیگه. ولو لم يفد العلم، ولو اون که مفید علم
باشه.
یعنی چه این خبر باید باشه، لانه بدون ذالک يكون الامر، بدون چی؟ یعنی بدون وجوب قبول، بالا ذالک بنویس، لانه بدون وجوب قبول یکون الامر بالسؤال فی حالت عدم افادت الجواب للعلم لغوا، لغو خواهد بود. چه وجوبی آخه؟
بدون ذالکه
چی؟ عرض کردم ذالکه یعنی در حال وجوب قبول، وجوب قبول جواب. و اذا وجب قبول الجواب، اگه قبول جواب واجب باشه، ولو لم یفد العلم، ولو اون که مفید علم هم نباشه اون جواب، یعنی خبر واحد باشد، ثبت افعل حجیه و قد اتضح الجواب مما سبق. از چیزایی که قبلا گفتیم اونا هم میتونیم جواب بدیم، اما یه چیزا اضافه میکنیم. قبلی چی بود که اینجا میتونیم بگیم؟ تو آیه کتبان جواب اول چی بود؟
اشکال
اول چی بود؟
گفتیم که
اصلا موضوع ها اینجا همینه. پس علو اهل ذکر تناسبش اینه که در جایی باشه که قطع باشه، نه خبر باید باشه. حالا اضافتن میگه اونا رو کار نداری، مثلا مما سبق کار نده. اضافتا مما سبق چیه؟ الا ان الامر بالسؤال فل آیه لیس ظاهرا فل امر المولوی، امر در سوال فسالو، این امر فسالو لیس ظهور در امر مولوی نیست، لکی یستفاد من هزالک، تا از اون وجوبه، تا از اون حجیت خبر واحد استفاده شود. ذالک یعنی حجیت خبر واحد، بالاش بنویس منهام یعنی از چی؟ از این امر مولوی. خب چرا اینطور نیست؟ چرا امرش مولوی نیست؟ میگه لعنه، لعنه امر به سوال واردون. خوش میخوره به امر به سوال، زمینه رو برگردیم مشکل پیدا نکنی. لعنه امر به سوال واردون فی سیاق الحدیثه. من زمینه رو دیگه ترجمه اینی میگم، مرجع زمینه رو بجاش میگم دیگه، خودتون متوجه میشید دیگه. لعنه الامر به سوال واردون فی سیاق الحدیثه مع الماندین و المتشککین فی النبوت من الکفار، داره به اونا بحث میکنه. و من الواضح که انحاز سیاق، این سیاق بحث با متشککین و ماندینی که در امر نبوت شک کردن، لا یناسب این سیاق، هاز سیاق جعل الحجیت تعبدیه للخبر الواحد. اصلا بحث حجیت خبر واحد نیست اینجا، بحث اعتقادیه. و این نما و انما یناسب هاز سیاق، ضمیر یناسب، و انما یناسب هاز سیاق چه چیزی را؟ الارشاد الی طرق، داره راهنمایی میکنه به راههایی که التی توجب اون طرق چه چیزی را؟ زوالت تشکک، برطرف شدن شک، و دفع الشبهه، برطرف شدن شبهه به وسیله حجت قاطعه. لعن الطرف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعه. خب این لعن دلیل بر چیه؟ دلیل بر این که اینجا یناسب الارشاد، اینجا میخواد ارشاد به حکم عقل کنه، نمیخواد امر مولوی کنه. چرا امر مولوی نیست؟ میگه لعن الطرف، یعنی طرف مقابل من که کافره، ليس ممن، از اون کسایی نیستش که تعبد داشته باشه به قرارات الشريعه، یعنی اون چیزایی که در شریعت ثابته، او که به دین اسلام در واقع ایمان نداره، که
شک داره.
و نلاحظ عیزم اشکال بعدی ان الامر به سؤال، همون که عرض کردم اینجا قرینه داریم لذا مانع از اطلاق میشه. ان الامر به سؤال مفرعون، متفرع است بر چی؟ علا قوله و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم.
مفرع یعنی چی؟ متفرع
یعنی قبلش یه قرینه وجود داره، فرع بر قبله. و تفریع، این متفرع بودن امر به سوال بر حالت قبلش، یمنع عن انعقاد اطلاق فی متعلق السؤال، مانع از انعقاد اطلاق در متعلق سوال میشه. لکی یثبت الامر به سوال فی غیر مورد المفرع علیه، تا اینکه امر به سوال ثابت بشه در غیر از اون موردی که آیه بر اون متفرع شده. موردی که آیه برای متفرع شده کجاست؟ رجالا نوحی الیهمه. موردی که ما میخوایم اطلاق گیری کنیم کجاست؟ خبر واحده، پس شامل اون نمیشه. هازا اشکال بعدی، علا ان مورد الآیه لا حجیت فیه لاخبار الاحاد، مورد آیه هیچ حجیتی درش در برای اخبار آحاد نیست. لعن مورد الآیه یرتبط به اصول دین، بحث اصول دینه، عقاید کلام. این از این اشکال آخر. و ازا قطعن نظر ان کل ذلک، زمانی که ما قطع نظر کنیم از همه این اشکالات، یه اشکال بزرگتر وجود داره، فل استدلال یتوقف على حمل اهل ذکر على العلماء و الروات لا اهل النبوات السابقه. استدلال در این آیه متوقف است برای این که هم کنیم معنای اهل ذکر رو بر علما و راویان، نه اهل، نه کسایی که
نوحی
علیه. خب چطوری هم کنیم؟ به حمل ذکر علی العلم، میگیم اهل ذکر ای اهل العلم، لا علی رسالت الالهیه، نه که بگیم اهل ذکر یعنی ای اهل رساله.
چبوت یعنی
میخوام بگیم اینجا منظورش علما، نه اشکال داره میکنه، میگه آقا این چیزی که شما داری میگی
خوبه،
یعنی
علما علم گرفتی، نشه اهل نبوته، والحمدلله رب العالمین.